بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قرر چهارمه، قررون فی زیادت الوجود علی الماهیه. یک بحثی رو قبلا هم اشاره کردیم، مقدمتا عرض کنیم تا بحث این قرر رو بازشناسی کنیم. یه بحثی رو سابقا هم اشاره کردیم که ما دو نوع قضایا داریم، دو نوع قضیه داریم: قضیه تحلیلی و قضیه ترکیبی. قضیه تحلیلی عبارت است از اون قضایایی که ما از تحلیل موضوع پی به محمول میبریم، با خود تحلیل موضوع محمول منسخ میشه. مثلا شما میگید آب H2O است، تحلیل خود آب شما رو به این مفهوم H2O بودن راهنمون میشه. انسان انسان است، یا انسان حیوان است، یا انسان ناطق است، یا انسان حیوان ناطق است. همه اینا قضایای تحلیلی است. یعنی از مازاد بر تحلیل موضوع شما چیزی رو بر موضوع حمل نکردید، چیزی رو بر موضوع بار نکردید. اما قضایای نقطه مقابل قضایای تألیفی یا ترکیبی هستند که شما چیزی رو که بر موضوع بار میکنید در اینجا یک نکته ای رو خارج از هویت موضوع معلوم میکنید و منقح میکنید. این نکته بود که قبلا گفته بودیم ولی یکن علا ذکرکم، در ذهنتون باشه. خب ما سابق بر این خوندیم که وجود اصیله، بعد اشاره کردیم که وجود مشترک معنوی است و مفهوم وجود رو هم گفتیم بدیهیه. حالا یه بار دیگه این بحثایی که سابقا گفتیم رو بیان بکنیم. ما گفتیم اون چیز که در خارج هست وجود غندونه، وجود غنده، اما این وجود در خارج به چیش موجوده؟ به وجودش موجوده. اونی که واقعیت داره وجودشه، اما یک ماهیتی هم داره، یه حدی داره که این حد در حقیقت انتزاعیست، حقیقتی نداره در خارج، واقعیتی نداره، بلکه یک شیء انتزاعیست. در خارج یک انتزاعی میکنیم، ما از خارج انتزاعی میکنیم و این مفهوم رو در ذهنمون میسازیم. لذا ابتدای بحث اصالت وجود گفتیم که وجود اون چیزی که در خارج هست یک زوج ترکیبی است، مرکبی است از وجود و ماهیت. بعد اشاره کردیم این ترکیب، ترکیب از محصل و لامحصله، یا محصل و لامحصله، هر دو تعبیرش درسته. یعنی چیزی که در خارج تحصیل داره، اصالت داره، واقعیت داره، و در ارادش چیزی که در خارج اصالت نداره، تحصیل نداره، هیچ حقیقتی در خارج نداره. وقتی این بیان رو کردیم گفتیم که این ماهیتش، ماهیت این شی که همون حدودشه، حد وجود امکانیشه، گاهی اوقات این وجود رو رها میکنه و به ذهن میاد و به وجود ذهنی موجود میشه. پس این ماهیت گاهی اوقات در خارج، به تعبیر برای نزدیک شدن به فهم میگیم، لباس وجود خارجی تنشه، گاهی اوقات لباس وجود ذهنی میپوشه. گاهی اوقات در خارج موجود میشه به وجود ذهنی خارجی، گاهی اوقات به ذهن میاد به وجود ذهنی. اساسا معنا نداره که ماهیت جایی باشه و وجودی نداشته باشه، چون اگه وجود نداشته باشه معدومه. حتی وقتی در ذهن هم دا هست به نوعی وجود داره، موجوده، اما به وجود ذهن. این در چه محیطی است؟ وقتی است که ما سخن از خارجیت شی میکنیم، یعنی میریم رو مصداق این ماهیت و وجود میشینیم. مصداق خارجی ماهیت با وجود خارجی است، مصداق ذهنی ماهیت با وجود ذهنی است. ولی اگر اومدیم و ماهیت رو به ما هو به ماهیهیه نگاه کردیم، اومدیم به ماهیت با تحمل و دقت توجه کردیم و به او به عنوان یک مفهوم توجه کردیم، انسان، مفهوم انسان، علارغم اینکه این مفهوم انسان در ذهن ما به وجود ذهنی موجوده، ولی بیایید با دقت توجه فقط ببریم به سمت مفهوم توجه بکنیم، اون وقت متوجه میشیم که مفهوم انسان غیر از مفهوم وجوده. مفهوم انسان و مفهوم وجود دو چیز علاهده هستن. ما یک، از نظر اتحاد خارجی هر وقت انسان بخواد در خارج موجود بشه باید متحد با چی باشه؟ با وجود باشه. سمانی که در ذهنم اگر بخواد موجود بشه باید متحد با وجود ذهنی بشه، ولی این از حیث وجودشه، از حیث تحققشه، از حیث مصداقشه. ولی مفهوم انسان رو که اشتهاج میکنیم، مفهوم انسان با مفهوم وجود با هم دوتا چیز علاهده. مرحوم آقای مطهری تعبیر دارن، میگن این از بدیهیات، اگه تنبه بهش بکنیم، توجه بهش بکنیم، متوجه بشیم بدیهیست. و شاید به خاطر همین بداهتشه که مرحوم علامه اساسا در نهایت الحجمه این بحث مطرح هم نکرده، در بدایه ترک کرده ولی در نهایت طرحش هم نکرده، چون بحث بدیهی روشنیست که ما مفهوم وجود و مفهوم ماهیت متفاوتن. اگر چه دخلی میخوان تحقق پیدا بکنه، ماهیت باید در قالب یک وجودی تحقق پیدا بکنه. اتحاد خارجیه دارند در عالم خارج، این قند وقتی میخواد در خارج موجود بشه باید به وجود خارجی، حتی وقتی میخواد صورتش در ذهن موجود بشه باید به وجود ذهنی موجود شه، ولی مفهومشون با هم دو چیز. لذا این قرار یک بداهتی و یه امر بدیهیه که تصورش تصدیقش رو در پیداره تبیین می کند. زیادت که در اینجا می خونید، زیادت یعنی مغایره است. در اصطلاح کتاب های فنی وقتی میگم زیادت یعنی مغایره است. اون مطلب رو دارم میگم برای اینکه این نقطه به زنگاه بحثم رو داره. ناخورید، ما ماهیت در ذهن که موجود میشه به وجود ذهنی است، انسان، انسان ذهنی به وجود ذهنی موجود میشه، اما مفهومش با مفهوم وجود داده شده. درست تحققشون همراه هم دوش همن، اما دو مفهوم هست، مفهوم انسان و مفهوم وجود داده چیز علاقه داره.
درسته، وجود ذهنی با مفهوم ماهیت،
وجود ذهنی یعنی وجود، این میخواد در ذهن من به وجود بیاد، این مفهوم، این ماهیت در ذهن من که میخواد به وجود بیاد مفهومه به علاوه وجود، باید در ذهن با وجود به وجود بیاد، ولی با همه اینا وجودش غیر مفهوم شه. فرقی از این حس خارج و ذهن نمی کنه. چطور در خارج انسان و وجود به یک وجود موجودن، اما مفهومی که ما از وجود انتظار میکنیم و مفهومی که از انسان انتظار میکنیم مفهوم علاهده. وجود ذهنی هم اینو خارجیت داره، بالاخره در عالم خارج زندگی میکنه. این صورت رو بکشید بیرون از ذهن، مثلا اینجا داریم نگاش میکنیم، صورت انسان که موجودیت در ذهن من پیدا کرده، بزرگ نمایش کردیم، آوردیمش اینجا. اینم درسته، وقتی میخواد صورت موجود بشه و یک وجودی موجوده، اما باز مفهوم اون وجود، مفهوم اون انسان و مفهوم وجود متغایر و مخالفن، دوتا چیز هست. شاهد اصلیش اون مقدمهی که گفتم که یکی از ادله ایست که در آینده میگیم این که اگه اینا یه مفهوم بودن باید با وجود یکی دیگری هم فهمیده میشون. یعنی اگه میگیم انسان، انسان هست یکیه، مفهوم انسان، مفهوم انسان یکیه، مفهوم انسان مفهوم حیوان ناطق یه چیه؟ انسان حیوان ناطق است چه نوع قضیه ایه؟
کامل
چه نوع قضیه ایه؟ تحلیلیه. اما انسان موجود است قضیه تحلیلی نیست، چون چیزی مازاد برزاد رو داریم بر اون بار میکنیم. نکته به زنگاهش همینه که آقای محمودی پرسید که دقت میخواد، یعنی توجه به این بکنم، این زمان به زنگاهش اینه. خب الان این چه رو برسته محسنه میکنن اگه اینقدر بدیهیه؟ یکی از بزرگان اسلامی به نام آقای ابوالحسن اشعری که قرار شد یه روزی منبر اشعریه رو بریم بگیم اصلا اشعری چیست، که یه روزی میرسیم بحثش رو بحث میکنیم، این آقای اشعری اومده گفته که اینها در ذهن وقتی آمدن در خارج متحدن، ما میگیم در ذهن هم یه مفهوم هست. خب اشکالش گرفتن که نه، اینها در ذهن دو مفهوم هست، وجود ذهنیشون یه چیه. شاید آقای اشعری میخواسته اینو بگه، اما چون مطلب رو به عمقش نرسیده اشتباه کرده. ماهیت در عالم خارج با وجود قرینه متحد است، در عالم ذهن هم با وجود ذهنی قرین و متحد ما هم میگیم، اما نه مفهومش، بلکه وجودش با اون قرینه. به عبارت دیگه وقتی بخواد موجودیت پیدا کنه حتما یه موجودی داره، ولی نه من حیث هو و مفهوم، نه من حیث مفهوم انسان. خوب اینو تنبابش بدیدن توجه بکنید. ازا میگن ان الوجوده آرز الماهیه تصورن. تصورن این چی؟ یعنی یه دقت العقلی. اگه توجه کردی تونستید این وقتی اون ماهیت انسان که در ذهنیات رو منفک از وجود ذهنیش تصور بکنید. ولی وقتا عدا هویت هست، از حیث هویت با هم متحد هست، از حیث وجود یکی هست. آرز هم که حالا بعدا تو عبارت رو میگیم یعنی چی؟ حالا فعلا الان بحث اصلیمون تغایره، مغایرت این دو تا با هم.
خارج از اون وجود با انسان با ماهیت ما تردیشن، ما انتظار میکنیم ازشون دیگه که میفهمیم اینا دو تا ماهیت هستن، انتظار کردیم عقل ما اینا میفهمه، یعنی منشه انتظار عقل. بس اون که تو ذهن ما هست اون چجور انتظار میکنه که جای دیگه مثلا بیافته تصویرش رو اونجا مثلا بفهمیم که اینا دو تا ماهیت هستن.
بالاخره ما میتونیم یه همچی کاری بکنیم، میتونیم توجه به مفاهیممون بکنیم، به مفاهیممون میتونیم دقت بکنیم، این مفهوم این ماهیت دیگه در ذهن وجود هست رو مفهومش رو لحاظ کنیم و در بیاریم. در جای دیگه نیست، قطعه ای از ذهنه که در قطعه دیگری از ذهن این کار انجام
میده.
بله در خارج، در خارج است که روشنه این وجود خارجیه، این قند با ماهیت قند متحده. ما از این دو مفهوم انتظار میکنیم، مفهوم وجودش و مفهوم قندیتش. این دوتا دو مفهومه. سوال نکنید خب آقا این مفهوم قند وقتی اومد در ذهن، ماهیت قند وقتی اومد در ذهن، بالاخره به یه وجود ذهنی موجوده، میگیم درسته، ولی اصلا ما الان بحثمون در این که این به چی وجوده نیست. ما بگیم به دو مفهوم هم، دو چیز متفاوت هم، دو حیث هم، دو انتزاع متفاوت از یک شیء. یعنی جوییتی باشه
در عالم خارج، اصلا ماهیت رو نداریم، هر شیء وجوده، اتحادش معنا پیدا میکنه، هر شیء وجوده.
به این مثال نگاه نکنید که اتحاد رو بخواید اول دوئیتی داشته باشیم، دوئیت اعتبار هم باشه کافیه در اتحاد. که میگیم این با اون متحده، نمیخوایم بگیم اینا دو تا چیز هم که ترکیب شدن یک چیز شدن، نه، مراد دو مفهوم هم که در یک مصداق جمع میشن. اتحاد به این معنی
نمیشه
گفت
این قدرت عقل
چرا؟ اصلا معناش هم انتظار، یعنی این یعنی الان قندولی که اونجا من ازش دو چیز میتونم انتزاع کنم، یک وجود انتزاع کنم، دو ماهیتش انتزاع کنم، یک وجود قندون، دو ماهیت قندون. این ماهیتش و وجودش رو مفهوم متفاوت از هم
در یه مستان هم جمع بشن. این مستان که مستان وجود است غیر از همونه که مستان ماهیت
چی؟
اون مستانی که مستان وجوده غیر از اونیه که مستان ماهیت ماهیت
هم یه مستان واحد
هم مستان این مستان وجوده مستان ماهیت هم هست بگیم
از همین انتظار میکنیم اگر مشتاق ماهیت نبود نمیتونستی از این انتظار کنی
خود وجودش هم مشتاق ماهیت
حد اینه دیگه حدشه حالا اولی از همین انتظار میکنی
پس این دیگه انتظار میشه ماهیت این خودش دیگه وجود
مفهوم وجودش رو هم انتظار میکنی چون وجودش که ذهن نمیاد ما این رو میگیم بهش حمل میکنیم هستیه این هستیه این رو هم به نوعی انتظار میکنیم و برش بار میکنیم چون خودش که ذهن نمیاد حالا ما الان اون که به ذهن میاد میگیم دو صفت رو ما بر این بار میکنیم یکی چیستیش یکی هستیش یکی وجودش یکی ماهیتش اونی که در اونجا وجود داره اون خودکار یک هستی داره یک چیستی یک ماهیت داره یک وجود هر دو رو بر این میتونیم بار بکنیم میخوایم تمام هم رو میگیم که بگیم مفهوم چیستی و مفهوم هستی رو هم متفاوت هست ولی این که مطلب روشنه اینی که تلاش داریم به زبان الکنمون بیان بکنیم اینه که این وجودش که همونجا میمونه ماهیتش حرکت میکنه میاد میره تو ذهن من به وجود ذهنی موجود میشه به وجود ذهنی چون اگر وجود ذهنی موجود نشه موجود میشه چیزی نیست موجود میشه اما باید توجه کنید که همونجا درسته که از حیث مصداقیت از حیث اینکه ماهیت وجود داره متحد با وجود ذهنی خیلی باید از حیث مفهوم مغایره باید چطور در عالم خارج مفهوم خودکار و مفهوم وجود متفاوت بود در عالم ذهنم مفهوم وجود ذهنی و مفهوم خودکار دو چیز علاقه دارم
ما قبلا توی چیزهایی که فهمیدیم که اینا به این دلیل چون اثر اون وجود خارجی نداره می‌فهمیم که پس این فرق میکنه با اون وجود خارجی
حالا دلیلش رو شما باید بپرسید چرا دوتا هم مردم دلیلش رو میاد دلیلش رو ما باید چهار پنج دلیل بیاد دلیلش رو بعدن نیست خب یه نکته اینو مرحوم آملی داره یه ذره بحثمون رو عمیق‌تر و دقیق‌تر میکنه در حاشیه که بر این کتاب دارن مطلب خوبیست اشاره کنیم معمولا دیگران نگفتن اگر ما قائل شدیم به اشتراک لفظی وجود در بحث قبلی آملی یک از حاشیه نویسای کفایه مرحوم آشنام تقی آملی یکی از صاحب کتاب درر الفوائد شرح همین قرر الفرائد حاجی شرح منظومه است یکی از بهترین شرحهایی که برای منظومه وجود داره فقیه هم بوده مقرر مرحوم ناینیه کتاب بی مکاسب و بی مرحوم ناینی که الان هست به قلم مرحوم آشانتقی آمولی آقای آشانتقی آمولی میگه ما اگر قائل به اشتراک لفظی شدیم میتونیم قائل بشیم به زیادت وجود بر ماهیت یعنی مغایره میتونیم هم قائل نشیم چرا؟ چون آقای ماهیت داره یه وجود وجود شمال خودشه آقا یه ماهیت داره یه وجود وجودش یه معنای دیگه است وجود ایشون با ماهیتش میتونه یکی باشه میتونه یکی نباشه وجود ایشون هم با ماهیتش میتونه یکی باشه یکی نباشه مفهوم هم مفهوم یعنی معناش انسانون در اینجا با موجودان در اینجا هم معنا باشن هم مفهوم انسانون در لیوانون در این شیء که اینجاست در این لیوان و موجودان در اینجا هم معنا باشن و یکی لذا متحد باشن از حیث مفهوم یا اینکه نه متحد نباشن موجودیت موجودیتش یه معنا باشه یه مفهوم باشه انسانیتش یه معنا لیوانیتش یه معنی اما اگر قائل به اشتراک معنوی شدیم مجبوریم به زیادت وجود بر ماهیت و مغایرت وجود بر ماهیت هم بشیم چرا؟ برای اینکه اشتراک معنوی یعنی چی؟ یعنی مفهوم وجود در ایشون با مفهوم وجود در این لیوان یه معنا خب ایشون انسان ماهیتش این لیوان ماهیتش اگر مفهوم وجود مساویه با انسانه لازم است اینه که مفهوم انسان با مفهوم لیوان هم مساوی باشه چون مفهوم وجود مساوی با انسان، مفهوم وجود مساوی با لیوان، لازمه است اینه که لیوان هم مساوی با انسان میشه. پس اگر ما قائل به اشتراک معنوی شدیم اصلا این بحث لازم نیست، زیادت وجود در ماهیت مسلمه، چاره ای غیر از این که زیادت وجود در ماهیت رو بپذیریم نداره. این آشه خوبیه مرحوم آمادی داره، شاید به خاطر همین بوده که مرحوم علامه اساسا در کتاب نهایی این بحث رو برداشته و به همون اشتراک معنوی بسنده شد. چون با تشکیک ما باز میگیم که یک وجود مشکک در جاهای مختلف اما حدود مختلف داره، یک وجوده اما در مرحله بالاش قویه، در مرحله پایینش ضعیف، پس بالاخره مرتبه بالا و پایین پیدا کرد، دو مرحله پیدا کرد، در تشکیکی نمیاد. اما در اشتراک لفظی اصلا دو معنا ما معنا بگم اینجا بحثمون در پیرامون مفهومه، خیلی پیرامون مصداقیت خارجیش نمیگیم. مفهوم وجود آیا با مفهوم انسان یکیست؟ اشعری گفته یکیست و اینقدر حرفش صحیفه که بعدی ها برخی از خود تابعین اشعری زمانی که برخی نوشتن مثلا در بعضی از خود اشاعره که ذکرشون هم اومده و اسامیشون اومده خودشون این مطلب رو قبول نکردن، مخالف اشعری رأی دادن. اون اشکال میگه چرا این سور اشعری درست نیاد،
مفهوم
ماهیت
و مفهوم
این مرتبه خاصه میدید که مفهوم ماهیت اون ماهیت دیگه به مفهوم این مرتبه شدید. حالا بحث ما در مفهومه، مفهوم وجود که در تشریح یکیه، مفهوم وجود یکیست، سخن اگر هست در تشریح در مصداق که تشریحی میشه تبا قوی و ضعیف میشه، مفهوم که تشریح بردار نیست، مفهوم به همون اندازهی که بر خدا صدق میکنه در بندگان رو صدق میکنه. مصداق وجود از اف و اقوا داره، مصداق ضعیف و قوی میشه، مفهوم ضعیف و قوی نمیشه که مفهوم گرم بده. مفهوم وجود بعد یکی وجودش یکیه، مثل دریاست، دریایی که هم اون یکی فرونه این دلیل که اون دریا خزر دریا تره از دریا سرورو میگه نه از حیث مفهوم دریا بودن یه چیز دیگه. این الان آبه، آبی هم که تو دریاست آبه، این مفهوم آب برای سرم کنه، اونم آب سرم کنه، اینجوری است که اون آب تر از اینه، نه این آب اونم آب، از این مفهوم تفاوتی به نشون نیست.
اگر همین
هر چیزی
که اشاره لفظی
رو
قبول بکنیم
اگر اشاره لفظی رو پذیرفتیم قبل از اینکه به این چیز هم نمیخواید بگید، ممکنه قائل به زیادت بشی، ممکنه قائل به زیادت نشی.
اگر نشه بزنید یعنی در یه جای وجود به ماهیتش هم بینه هم در حالی که فرض ماهیت
چرا در کدوم جای هست؟
همینجا گفتن دیگه، گفتن یا مغایرت یا زیادت هست یا زیادت نیست،
نه اینکه یا یعنی هر دوش ممکن، یعنی میتونه قائل بشه.
اون که قائل میشه که زیادت نیست یعنی اینه همه.
خب بله،
اون که اینه همه یعنی چی؟
همین من بذارم گفتم من حرف بنده رو بگم که شاید همین مخواهید بگید، نمیگیم هر دو درسته، میگیم اگه اون مبنا رو گرفتید حالا نوبت میرسه که اینجا بیاید اینو بگید یا اینو بگید، اون حرف مزخرف این حرف رو اتخاذ کن.
نه مگه نمیگید اونجایی که فرق نکنن با هم زیادت نداشته باشه این هم باشه مفهوم هم دارم اشتاها خب میده مفهوم هم دارم اشتاها نمیده چیز مفهوم
نمیگیم یعنی درسته، نمیگیم این حرف درست نکنید. من میگم اینجوری حرف میزنید، من هم مثال ما نیم میگم که آدم ها یا ایرانی ها یا غیر ایرانی، اگه غیر ایرانی هن یا افغانی هن یا غیر افغانی، میگم شما اگه اول گفتید ایرانی دیگه اصلا نوبت به اون بحث نمیرسه، اما حالا وارد میشیم اگه قبول نکردید ایرانی هن غیر ایرانی هن حالا نوبت میرسه بحث را از بعدی بکنید. نمیخواید بگیم اون دوتا هر دو امکان وقوعی داره در خارج، بگیم اگر گفتید اشتراک معنوی که هیچ اشتراک معنوی و تابع اصلا دیگه نوبت به اون بحث نمیرسه، اگه گفتید اشتراک لفظی حالا بحث بکنیم زیادت هست در ماهیت یا نیست، کدوم از این دوتا درسته؟ نمیگید که هر دو به سل ممکنه، نمیگید اون نوبت به اون بحث میرسه. خب ببینید قرآن فی زیادت الوجود علی الماهیه، نکته مهمی داریم. زیادت، زیادت گفتیم یعنی معایرت. نه نه نه، در وجود هر جا وجود، وجود و ماهیت دو مفهوم متفاوت. الان مثل مفاهیم داریم صحبت میکنیم، چون راجع به وجود خارجی صحبت میکنیم. مفهوم وجود با مفهوم ماهیت دو مفهوم متفاوت. ان الوجود الحق و ماهیته و انیته، اینا دارید میگید. اون بحث دیگریست، رفتی به اینجا نه. خلافاً للاشعری حیث یقول، آقای اشعری به عینیتهی لها، یعنی به عینیت الوجود لها، لها یعنی الماهیه، عینیتهی لها خارجن، نه خارجن که همه ما میگیم، چون از نوعی ذهنه، اونی که ایشون اومده حرف مخالفه با همه زده ذهنه. به معنا ان المفهوم من احدهما این مفهوم من الاخر باشه، عینیت نی، یعنی مفهوم از وجود این مفهوم از ماهیت باشه. آنچه از مفهوم از وجود فهمیده میشه این اون چیزی باشه که از ماهیت فهمیده میشه. خب اینجا تعبیر لعن نداریم، لأن المحققین، محققین من الحکما قالوا بزیادته، یعنی زیادت الوجود علیها، یعنی علی الماهیه، فز زه لا فی العین ولا فی حق الذهن. چون سه مرحله، سه مرتبه داشتیم، اونم که تصویر کردیم. یه مرتبه در عالم خارج بود که گفتیم اتحاد داره، یکی حق ذهنه، یعنی اون ماهیت وقتی در وجود میخواد در ذهن میخواد موجود بشه باید در وجود ذهنی بشه، پس اونجا هم متحدن. اما وقتی شما دقت میکنید به دقت العقلیه با توجه دقیق میتونید متوجه بشید در همون ذهن دو مفهومه، مفهوم وجود و مفهوم ماهیت، اون دوتا با هم متفاوت. علیه ها فزه لافل این بل ولافی ها قزه، پس کجا؟ بل تحلیل و تعمل من العقل، وقتی تحلیل کرد عقل، تعمل کرد عقل، دقت کرد عقل، بله تعمل جو این، یعنی اجتهاد، ریزکاری به معنای ریزکاری هست، نه معنای اون تعمل خدا، اون اجتهاد کرد. و این از عمل میاد، یه اجتهاد کردن، تلاش کردن. همین الان میگه گفتیم این سه مرتبه رو ما یاد بیرون توضیح میداریم، من این سه مرتبه لحاظ بشه. یک، ماهیت در خارج موجوده، این که خارج در ذهن دو مرتبه داره، یکی وجود به ماهیت به وجود ذهنی موجود شده ناقضه، اما همونجا شما میایید یک اعتبار ثانی روی ماهیت ذهنی میکنید، توجه میکنید به ماهیتتون، میگید این ماهیتی که در ذهن منه به وجود ذهنی موجود شده آیا مفهومش با مفهوم وجود یکیه؟ میبینید نه، مفهومش با مفهوم وجود یکیه، این ذهن ما را فعنه، این فعنه دلیل برای لافی حق ذهنه. چرا؟ چرا فإن الكون فی الذهن، وجود در ذهن، ایضاً وجود ذهنی، بودن در ذهن به یه وجود ذهنی، کما ان الكون فی الخارج وجود خارجی، جا دیرگون میزده، نقطه بس داده. لیکن عقل من شأنه ان یلاحظها، یعنی ملاحظه بکنه ماهیت را، وحدها به تنهایی، من غیر ملاحظت شیء من الوجودین، بدون اینکه چیزی از وجود ذهنی و وجود خارجی رو لحاظ بکنه. البته این به این معنی نیست که اعتبار بکنه عدم وجود رو، چون نمیتونه عدم وجود رو اعتبار کنه، تا ماهیت رو معدوم از وجود تصور کنه گم میشه، بلکه عدم اعتبار توجه به وجود ها نکنه، به ماهیت به ماه و به ماهیت ماهیت نگاه بکنه، خود ماهیت رو مورد لحاظ قرار بده، نه اینکه عدم وجود رو اعتبار بکنه. به نحو عدم الاعتبار، لا اعتبار عدم، اعتبار نکنه وجود ذهنی و وجود خارجی رو، نه اینکه عدمش رو اعتبار بکنه، چون عدم رو اعتبار بکنی ماهیت معدومه میشه. و به عبارت اخرى، بعد از تأمل شدید، بعد از اینکه یک اجتهاد و ریزکاری شدید کردی فی تخلیت الماهیه، ماهیت رو ان مطلق الوجود، مطلق وجود یعنی چی؟ یعنی هم از وجود خارجی هم از وجود ذهنی، اصلا از وجود خالی بکنه. بعد از اینکه تلاش وافری کردید برای اینکه ماهیت رو مجردتاً در ذهن لحاظ بکنی، باید همینجا یادون باشه همون لحظه‌ای که شما دارید تصورش می‌کنید به وجود ذهنی موجوده ها، لذا ماهیت در اون لحظه به حمل اولی ماهیته، اما همون لحظه به حمل سایه چیه؟ موجوده. لیست الماهیه بالحمل الاولی ذاتی وجوده، دیگه در اون لحظه ماهیت ماهیته، به حمل اولی وجود نیست. و امکانه در همون لحظه به حمل سایه استنایی وجوده، در همون لحظه به حمل سایه چیه؟ وجوده. پس عبارت آقایاجی عبارت با استفاده از حمل اولی و حمل سایه شاید بتونه ذهن ما رو اصنکر محکوم بکنه. بله، اون صورت ذهنیه که در ذهن ما هست، اون به حمل اولی ماهیت و بعد، اما همون لحظه به حمل سایه وجود. و کذا تخلیه و تجرید، همینطور تخلیه تجرید، تخلیه تجرید این چی؟ یعنی تخلیه الماهیت عن الوجود، وقتی ماهیت را از وجود تخلیه می کنید به حمل اولی تخلیه، اما همون به حمل سایه، چون داری به ماهیت توجه می کنید، به مفهوم تخلیه توجه می کنید، اون تخلیه به حمل اولی تجلیه، یعنی چیه؟ یعنی جلا به وجود گرفته. پس نمیتونی ماهیت رو، ما محصور در وجودیم، توان این که انفکاک از وجود پیدا بکنیم نداریم. و کجا تجرید به حمل اولی شاید تخلیه رو؟
نه
حالا به تجریدم بس بگم تخلیه، تخلیه وقتی میگی به حمل تخلیه تو ماهیت عن الوجود، به حمل اولی تخلیه ماهیت عن وجوده، اما به حمل شاید همون لحظه این تخلیه نیست، که این خودش موجوده، نمیتونی تخلیه بکنی. یه تجرید الماهیت عن الوجود، وقتی تجرید میکنی ماهیت رو از وجود، به حمل اولی داری تجرید میکنی، جدا میکنی، اما به واسطه اینکه تنبع به همین ماهیت پیدا کردیم تجرید نیست، این داری به حقیقت ماهیت رو موجود میکنی به وجود ذهن. چی میفرمید؟ الان چشار ببندی؟ ماهیت در ذهن شما موجود، ماهیتی که در ذهن من موجود، یعنی مفهوم انسان، مفهوم انسان، انسانون به حمل اولی، اما موجودون به حمل سایه. شما همونجا میتونید بگید ماهیت انسان در ذهن موجود نیست به حمل اولی. این موجود نیست به حمل اولی یعنی تخلیه، یعنی حاق لفظ، یعنی توجه، یعنی تنبه، تعمل، همه اینه که مرحوم آجی تذکر
قبل از کذا چیزی
غیر از کذا قبلش درباره خودش رو ورده و تخلیت الماهیت عن الوجود اونجا ورده و رجب خود ماهیت گفته بود، بعدش رجب تخلیه میگه. قبلش گفته بود که خود ماهیت لیست الماهیه وجودن، حالا میگه خود تخلیه هم همینجوره. قبلا بحث رو ماهیت رو در رو عنوان تخلیه میده، تخلیه هم تخلیه است به حمل اولی، ولی به حمل شایه تخلیه نیست، به حمل شایه وجود پیدا کرده، به سو وجود دادی اصلا تخلیه نشده. علوم شو
تخلیه
به حمل شایه تخلیه است، خود مرحاشی آشیه داره شما رو هفته ببینیم مرحاشی خوبی فعنه ها یعنی تخلیه دل اولیه تخلیهتون لکن به شایعه تحلیهتون. تحلیه یعنی چی؟ یعنی محلای به وجود شده و تجرید بالاولیه تجریدون ولی به شایعه تخلیتون وجود ممایه مخلوق داری و هازا من عموم سرایت نور الوجود. این نور وجود اینگونه سرایت داره و کلما خلیت الماهیه هم هرگاه ماهیه رو تخلیه کردی عن الوجود وجد تها محفوفتن به میابی ماهیت رو پیچیده شده در وجود. نه ازا نفذ نور الوجود الى المقابل فکیفه یخلی و یقادر القابل. این هم نکته لطیفیه که ایشون میگه، میگه وقتی که نور وجود به ضد خودش میرسه، ضد خودش یعنی عدم رو که تصور کردی، عدم رو هم مفهوم عدم رو هم موجود میکنه، وقتی نور وجود نفذ نفوذ پیدا میکنه به مقابل خودش و ضد خودش، آنقدر وجود عنایت داره که به عدم هم وجود میده، تکلیفش چگونه خالی بگذارد قابل رو، قابل یعنی ماهیت، چگونه قابل رو خالی بذاره، قابل یعنی چیزی که وجود قبول میکنه، ماهیت، ماهیت که وجود قبول میکنه. نه 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 غیریت روایان دو مفهوم متباین. مفهومن مستاقن یکیه، مفهومن دوتا. الان مفهوم سفیدی با مفهوم صورت دو مفهوم متباین نیستن، هر دو در یه جا به صورت شما باشه جمع شده. بلقم اینا دو یه وجود موجوده، بله، ولی به یه موجود، یعنی کنید الان سفیدی و صورت به یه وجود موجوده. ما الان شما میدونم شما نقدی که کردی گفتی چطور میشه دو تا چیز که متباین یه جا جمع شد، من گفتم نگاه کن دو تا چیز متباین یه جا جمع شدن متحد وجودی شد. و الان اینجا من میجورم از یه چیز که صورت شما باشه دو مفهوم انتظار میشه، اینجا اون یکی از وجود انتظار شما حد وجود انتظار میشه،
حد وجودی
در خارج نداریم، در خارج وجود داریم، ما در خارج وجود داریم، چطور از یه وجود میتونیم مفهوم سفیدی و مفهوم صورت انتظار کنیم؟ از یه وجود مفهوم وجود مفهوم ماهیت انتظار کنیم. حتی ما میخواییم بگیم وجود وجود عرض متعلق وجود جوهره، میگیم وجود عرض اینه وجودشه در جوهر، یه وجودن در خارج. پس من متوجه اشکالتون شدم، درسته این دوتا با همه تفاوتهای دارن، اما نقطه به زنگاه اشکال شما اینه که شدار یک شی میشه دو ماهیت انتظار کرد. من میگم این اشکال شما اونجا من یک وجوده، یک وجود غنده، این یه وجوده، اینجوری هزار وجود در کنار هم جمع شده باشه، یه وجوده. ازت انتظار شیرینی میکنی، سفیدی میکنی، تقلقل میکنی، خندیت هم میکنی. امینه که ما میتونیم چرا هم ماهی وجود نکنیم، یکی از ذاتشه که حدش دو حیثیت حد که در خارج هست، ماهیه در خارج هست، محدودیت که در خارج هست،
محدود
کل محدود هست، دلخواه تا محدود چیزی شما انتظار میکنی. الان اینجا در خارج چیه؟ یه غنده دیگه، شما هزار به مفهوم ازش انتظار میکنه، خب دوستش هم انتظار کنه بسیار بزر وجود ماهیه. خب میگه
که مثلا ما موجود خارجه وقتی بگیم موجوده این به صورت مجمل بکنیم موجوده حدود توش بیان نکرد، وقتی بگیم انسانه یعنی اون موجودیه که حدود انسانیت و حدود حیوانات و بشریت رو داره، یعنی یکیش همون دیگه از تعاریفش به تعاریف نیست، یکی به صورت مجمل بگیره بیان حدود بیان میکنه،
اینا دو مفهوم متغایرن با یک مشتاق واحد، هیچ تغایر هیچ اجمال و تفصیلی هم کنن که در انسان و حیوان ناطق باشه نیست، میخوایم بگیم دو مفهوم هم 100% متغایر. اشکالی که شما کردید یه وقت دارید ادعا میکنید و دلیل میارید، بیان آخرتون ادعای جدیدی بود، دلیل باید بیارید، دلیل دلیل ما رو ببینید بعد دلیل خودتون بیارید. اما این که میگید مگه ممکنه؟ بله ممکنه، امکانش هست. بریم خوشمزه اینه که منده گفتم یه لعنه اینجا داره، هیچ کدوم از آقای نمیپرسه این لعنه تحلیل بر چیه. نه خیلی ماشه غلطه. این لعنه که در اینجا آقای حسنزاده گفته این تحلیل زیادت وجوده، به نظر میرسه غلطه. کما این که مرحوم آملی و مرحوم هیدرجی هر دو این تحلیل رو به گونه دیگری معنا کردن. این لعنه یعنی چی؟ اینجا ببینید مثلا عبارت چی میخواد بگید. میگه خلافاً لاشعری، به خاطر اینکه اشعری قائل به عینیت شده، خب بعد ذهنن رو اضافه میکنه، بعد میگه که ذهنن رو معنا میکنه، یعنی دوتا مفهوم با هم متفاوتن، بعد میگه لعن محققین من الحکما. حالا اگر حرف آقای حسن زاده تو آشی سه درست باشه، این میشه، این میشه قرران فی زیادت الوجود. چرا این زیادت؟ این اصلا شأن حکمت نیست که بگه زیادت چون حکما میگن. از اینجا فقه اصوله که بگیم چون علما میگن، اجماع دارن، محققین میگن، قدما اصحاب میگن. لأن المحققین من الحکما قالوا بزیادتها علیها فی الذهن، که دلیل فلسفی نیست. میگن آقا چرا زائده؟ چون مثلا فرض کنید که زراره گفته، اجماع داریم. این نیست، این احتمالا اشتباهی شده. اما چرا ایشون سراغ این رفته؟ به خاطر این که ظاهر داستان اینه، من این عبارت هیدجی رو یادم نیست، ولی تو ذهنم این عبارت ایشون بود که ایشون گفته تعلیل للحیثیه، این که داره حیث و یقول به عینیتها. خب این لابد ایشون تعبیر کرده که این حیثیه یعنی چی، چه دلیلی بر چه، این مطلب چه حیثیتی، چه دلالتی یا دلیل بودن و علیتی در اون حیثیت داره. ظاهر چیزی که به ذهن میرسه و میشه از عبارت مرحوم آملی و مرحوم هیدجی هم استفاده کرد اینه که یکی میاد میگه آقا شما اشعری نمیخواد عینیت ذهنی رو بگه، بلکه میخواد عینیت در خارج رو بگه، میخواد از اشعری دفاع کنه، بگه اشعری مرادش اینه که اینها عینیت رو در خارج دارن. اما وقتی که همه ما ها میزنیم چه میگیم؟ میگیم ماهیت و وجود این در خارج هستن. اشعری هم همینه میخواد بگه. بله میگه نه، این که بخواد اینو بگه مرادشون چیز خارجیه، ذهنن اشاره به اون خارجیت داره. شما چرا معنا کردی ذهنن رو به معنا ان المفهوم من احد ما این المفهوم من الاخر؟ ذهنن رو اینجوری معنا نکن، یه جوری ذهنن رو معنا بکن که با واقعا با عبارت اشعری زایه نشه. ایشون میگه من ذهنن رو اینجوری معنا میکنم، میخوام میبرم تو مفهوم، گوش توجه کنم. یه کسی ممکنه بیاد بگه آقا اشعری نمیگه ذهنم به معنای دوتا مفهومه، مرادش همون حق و لفظه. چطور میگفتیم این در خارج متحده؟ این دو میخواد بگه ماهیت با وجود ذهنی متحده. چطور گفتیم؟ گفتیم حق و لفظ. ایشون میگه نه، اشعری حق و لفظ رو نمیخواد بگه، اشعری میخواد اتفاقا همین مفهوم رو بگه که الان محل بحث ماست. میگیم از کجا میگی اشعری نمیخواد بگه؟ میگیم چون اشعری مقابل حرف کیا واستاده؟ حرف حکما. حکما بحثشون در همین مفاهیم، لذا اشعری هم مقابل اونا بحث مفاهیم رو مطرح کرده. ظاهر داستان اینه که این لعنه از این بابه میشه. البته صراحت عبارت هیدجی که نیست، میشه از مطلب مرحوم آملی استفاده کرد، اما من ندیدم جایی به این نحوه بیان بکنن. آقای متعدی هم که اصلا وارد عبارت خونی نشده تو تبیین عبارتی، نه ایشون داره نه آقای انصاری دیدم داشت اینو نداره. پس دوباره بگید این لعن محققین من الحکما معنا شنید. یه کسی اومد به اشعری گفت آقای اشعری تو چرا آقای حاجی شما چرا حرف اشعری رو اینجوری معنا نمی کنید؟ اشعری که گفته به عینیت وجود برای ماهیت ذهنن، مرادش اینه ماهیت به وجود ذهنی در ذهن موجود می شود. همون معنای حق و لفظی که خودمون گفتیم. چرا اینو بردی تو دایره مفاهیم؟ باز یه بنایه دیگه بکنیم. شما عبارت اخرى بگو میخواید بگه ماهیت حمله شایع اصطناعی در خارج موجود و متحد و در ذهن هم موجود و متحد. اشعری درسته گفته ذهنم، ولی مرادش حمله اولی نیست، مرادش حمله شایعه. در حالی که آقای حاجی سبزواری بحث برده تو مفهوم من احد همائین المفهوم من الاخر، یعنی بحث برده در دایره چی؟ حمله اولی. دوباره بگم حالا اول این شرش برو از اون که ما میگیم بفهمم. آقای آجی جواب میده، میگه نه من مخصوصا بحث اشعری رو اینجا معنا کردم به خاطر اینکه اشعری مقابل کیا حرف زده؟ حکما. حکما بحثشون کجا بوده؟ در حمله اولی بوده، در حمله شایع نبوده. خب حالا بگو چی میشه یا نمیشه؟ نه نمیشه. الان بگید چی معنی همونه؟ منم بر ذهنه بگیرم. نه نه نه، اون به الا به تعبیرش اونم یه معناست. تعبیری که بعضی از معاشرین دارن اینه، یعنی همون گفتم ظاهر عبارت مرحوم آملی اینه که به خارجن میخواد بزنه، که اولش هم ما اونجوری تعریف کردیم، ولی بهتر اون تعریفیه که ما میکنیم. این تعبیر برای ذهنم نیست، به قابل خارجن، برای به معنای المفهومه. ذهنمش درست میگه نمیخواد اشعری بیاد بحث حمل شایع ذهنی رو بیان بکنه که ما معتقدیم، مرادش بحث حمل اولی ذهنی که مطرح میشه. خب نه میخواد بعدا دلیل میاریم، از الان شروع میکنیم به دلیل آوردن، ولی اول تنقیح دعوا بکنیم. نه او اصلا لعنه رفتی به اون نه نه اصلا معبود به اینست، اصلا جایگاهش این جایگاه لعنه هست. بحثش تر همینه، میخواد بگه بری که از حمله شایع ما رو به حمله اولی میبره، یعنی چون حمله اولی محتاج تعمله، میگه که این ماهیت در خارج که موجود میشه به حمله شایع ماهیت و وجود یکیه، به ذهن که میاد بازم به حمل شایع ماهیت و ذهن یکی هست، ولی این بلی ولی است، ولی اگر همین در هم در ذهن در محیط ذهن شما بیایی وجود رو بیایی حمل اولی رو تجزیه و تحلیل بکنی، ماهیت غیر از وجود میشه. چون اولش فرموده بود علیها فی الذهن لا فی العین، بل ولا فی حق الذهن بل تحلیل اون رو تحمل. بله به تحلیل، بله تحلیل این عبارت یه جا دیگه هم امروز عبارتی داریم، بازم باید باید تری یه دوتا دنده درستش کنم به عبارت خوشترسی. خب آقای حاجی بفرمایید دلیلتون بر قضیه چیه؟ ایشون در ابتدای قضیه چند یه دلیلی رو مطرح میکنه، ولی عنوان دلیل بهش نمیده. بفرمایید این الوجود عارض الماهیه عروضا ذهنیا، اون لا خارجی ها به نظر ما میرسه این ویرگول اینجا باید برداشته شه بره بعد از الماهیه بیاد پایین، چون در الله همینجور که بنده رو تو مطالعه گرفتار کرد مطالعه گرفتار تو میکنه باید در اونجا عروزن ذهنی یا لا خارجی ها. یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه نگاه کنید در خارج این ماهیت که عارضه بر وجود میشه به تعمل، چون خدا خلق میکنه وجود رو، وجود یه حدی داره، طبعا یه ماهیتی برش عارض میشه. در خارج در عالم خارج اول وجود است که پدید میآید، وقتی وجود پدید آمد طبعا یه حدی هم با خودش همراه دارد. پس خارجن ما وجود اصل ماهیت در او بار میشه. اما در ذهن ما میگیم چیکار میکنیم؟ میگیم الانسانو موجودم، موجود رو محمول قرار میدیم بر انسان. پس عروض ماهیت در ذهن، وجوده که در ذهن عارضه بر ماهیت میشه. ما میگیم ماهیت رو من حیث توهی یعنی بیدیم ذات ماهیت رو لحاظ میکنیم، بعد این رو به تأمل تخلیه میکنیم، تجرید میکنیم، خودش رو نگاه میکنیم، بعد وجود رو بر او حمل میکنیم، او رو عارض بر ماهیت قرار میدیم. در حالی که در عالم خارج اینجور نیست که ماهیت بر وجود عارض شده باشه، اینجور نیست که وجود بر ماهیت عارض شده باشه. چرا؟ به خاطر این که یه قاعده میخواییم اینجا بگیم، ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مستطله. به این قاعده میگن قاعده فرعیه، قاعده فرعیه خیلی قاعده معروف. اینی که یه چیزی رو شما بخواید در یه چیزی ثابت بکنید، باید اول اون شیعی که مستطله، اون چیزی که برای اون میخواییم شیعی رو ثابت بکنید باشه، بعد ما این روش قرار بدیم. اگه میخواییم به زید پول بدیم، اول باید زیدی باشه بعد بهش پول بدیم. اگه میخواییم بگیم علما رو اکرام بکن، اول باید علمایی باشن بعد اکرام بشن. ثبوت و شیئن لشیئن فرع ثبوت مستطله. حالا اگه در خارج شما بخواهید وجود رو عارضه بر ماهیت بکنید، اول باید ماهیتی باشه بعد وجود رو عارضه بر او بکنید. در حالی که این معناش اینه که تقدم و شیء علی نفسه، این که خودش قبل خودش موجود باشه. اصلا فرض داریم که ماهیت با وجود موجود میشه، که اونم اصلا بله اون را که مزخصی دارم تنبش رو زدیم دست از دیدگاه مرحوم حاجی. ان الوجود عارض الماهیه عروضا ذهنیه. در عروض ذهنی ما احتیاج به تقوم خارجی اینا نداریم که بگید ثبوت و شیئن به شیئن فرع ثبوت مستقله. چرا؟ چون اونجا میتونید بگید مستقله هست. یه اصطلاحی رو همیشه یاد بگیریم که کنار کتاب رو بنویسیم. ما وقتی ماهیت رو خلاصه کردیم از وجود، تونستیم خودش و ذاتش و مفهومش رو مورد توجه قرار بدیم، چندین عنوان برش بار میشه. گاهی بهش میگن شیئیت الماهیت، کمی که الان حاجی اینجا گفته. گاهی میگیم به شیئیت ماهوی، گاهی بهش میگیم تقرر ماهوی، گاهی هم میگیم تقوم به تجوهر. این اصطلاحات بعدها ممکنه بعضی به کار بیاد. هر دوی اصطلاحات به کارن، مرادمون اون ماهیتی است که تجرید شده به تأمل العقلی از وجود. ماهیتی که تجرید شده به تأمل العقلی از وجود. اسمشون چیه؟ اسمشون عبارت است از شیئیت ماهیت، شیئیت ماهوی، تقرر ماهوی، تقوم به تجوهر. تجوهر از جوهر خب وجود عارض بر ماهیت میشه، یک عروض ذهنی. عروض ذهنی چه خاصیتی داره؟ یکفیه، این زمیر یکفیه میخوره به عروض ذهنی. عروض ذهنی کفایت میکنه عروض ذهنی را نفس و شیئیت الماهیت. شیئیت ماهیت کافی در ذهن. شیئیت ماهیت چه هست؟ میتونه وجود رو برمیده بگه روش عارض کنی. بگی چی؟ بگی الانسانو موجودون در ذهن. اما لا خارجی هست، در خارج این گونه نیست. چرا؟ چون خارج مقتضیان لوجود المعروض سابقا. به خاطر اینکه خارج این صفت داره، مقتضی اینه که معروض یعنی مثبت له. اون مثبت له قبل از عروض سابقا، یعنی سابقا علی عروض، قبل از عروض وجود داشته باشه. خب ان الوجود عارض الماهیت تصورن، تصورانه میشه اشاره به همون تأملن دقتنه، یعنی به دقت العقلیه، اما همون جا اگه در به وجود ذهنی لحاظ بکنی باز به وجود ذهنی چی؟ اصل وجود اصل. اما وچهدا هویتن، اما اتحاد هویتی دارن، یعنی مستاقن یکی هست فل واقع. چرا اشاره کرده گفت فل خارج؟ چون ذهن هم همیشه واقع هم از خارج و ذهن. برای که مطلب خوب درده قدرشه سه چیز رو تو بحث تو مباحثه و بحث بهش تعمل کنید. یک، بهش توجه کنید که در خارج ماهیت و وجود داریم، که وجود اصیله و ماهیت اعتباری. توجه کنید که در ذهن هم باز وجود ذهنی اصیله و ماهیت اعتباری. این دو صحبت ما پیرامون این دو مرحله میشه. صحبت ما پیرامون مرحله سوم. مرحله سوم مرحله است که ما وجودها رو سعی میکنیم بذاریم کنار، به خود ماهیت من حیث هوه نگاه بکنیم. هرچند انوار نور وجود بر اون میتابه، اما سعی میکنیم نور وجود رو نبینیم، سعی میکنیم در خلع، در خلع از وجود به ماهیت توجه بکنیم. همه صحبت ما دوری مرحله
وجود بر ماهیت عارض میشه.
به همین، در همین عالمون، نه عالمون دو تا عالم هم باز میگم عالم ذهن به همین عالم ذهن معنا. شما دو عالم ذهن معنا کردیم امروز، یک عالم ذهن یعنی عالم وجود ذهنی، که عالم وجود ذهنی بیشتر دو عالم وجود خارجی نداره، وجود اصیله. اما اگر بگیم در ذهن، مرادمون در عالم مفاهیمه. در عالم مفاهیم یعنی عالمی که در اون مفاهیم سعی میکنیم وجود رو بندازیم از در بیرون، نه عالم وجود ذهنی. سعی میکنیم که مفاهیم رو به ماهیتیه بهشون نگاه بکنیم.
اونجا اصیل و معتبر چیه؟
اونجا اصلا دایره اصالت نمیشه، واقعیتی وجود نداره، همه مفهومه. اصلا اونجا توجه به واقعیت نداریم، اونجا دایره فقط مفاهیمه. یه نکته هم اونجا بگیم، پس اگر اینجا بخوام یه نقد بزنیم، یه وجب بریم بحث رو پایین، اگر در این عالم سوم بحث رو مورد توجه قرار دادیم، میتونیم بگیم الانسان موجوده. اما اگه این عالم سوم رو گذاشتیم کنار و وارد عالم دوم و عالم اول، این خارج و ذهن، عالم وجود خارجی و وجود ذهنی شدیم، اونجا لاجرم این بگیم که الانسان موجوده عکس حمله. در حقیقت الوجود و انسانان ما داره میگیم اون چیز که وجود داره انسان، حدش انسانیه، نه اینکه انسان به حقیقتی باشه، موضوعی باشه بعد عمل بکنیم وجود رو بر او. داره میگیم اون چیز که وجود داره، اون اصالت خارجی، اون انسان. خب این از این ثم اشرنا الى ادله اربعه بر عروض. ادله اربعه بر عروض رو انشالله میخونیم فردا. دوستان هستن بخونیم یا نبخونیم؟ دست آقایی میشون فردا تعطیلی رسمی است. اگر میخواید من هستم، میتونیم بخونیم.